أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. با تقدیم سلام و احترام صمیمانه خدمت یکایک بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، با آرزوی توفیق و سعادت و خوشبختی برای همه شما عزیزان، امیدوارم که با حول و قوه الهی بحث‌های راجع به حقوق اعضای خانواده، اعم از حقوق زن بر شوهر، حقوق شوهر بر زن، حقوق اولاد بر والدین و حقوق والدین بر اولاد، مباحث خوبی با استفاده از آیات شریفه قرآن کریم و روایات اسلامی خدمت شما تقدیم کنم و تا آخر آرزومندم که توفیق پیگیری این مباحث را داشته باشید. در ابتدا از خداوند متعال عاجزانه مسئلت می کنم که توفیق فهم احکام و معارف اسلامی، از جمله دانستن حقوقی که اعضای خانواده بر همدیگر دارن و سپس عملی به این حقوق و ادای این حقوق رو از خداوند متعال مسئلت بکنم. در ابتدا مقدمه کوتاه رو خدمت شما تقدیم میکنم تا بدانیم که بالاخره قبل از آن که با حقوق خانواده آشنا بشویم، با اهداف تشکیل خانواده باید آشنایی اجمالی پیدا کنیم و بدانیم که چرا خانواده باید شکل بگیرد و در پرتو شکل گیری این خانواده سپس بحث بعدی مطرح می شود که اعضای خانواده چه حقوقی بر گردن همدیگر دارند. در مورد اهداف تشکیل خانواده خوب است این نکته را یادآوری کنیم که انسان در زندگی خودش دنبال اهداف و خواسته های متعددی ممکن است باشد. هم خود انسان خواسته هایی دارد و اهدافی را دنبال می کند، هم خداوند متعال که انسان را آفریده است و در این پهنه هستی انسان را قرار داده و همه موجودات دیگر را مسخر انسان و در تحت سیطره انسان قرار داده است، خداوند متعال نیز برای انسان اهدافی مد نظر قرار داده و انسان موظف است که با توجه به اهداف خلقت و آفرینش خود باید مسیری را بپیماید که به اون اهداف خودش نزدیک و نزدیکتر بشود. به همین جهت برای رسیدن اهدافی که خود انسان در صدد آن هست و همچنین اهدافی که خداوند متعال برای انسان مد نظر قرار داده است، وقتی انسان تلاش میکند به این اهداف خودش رو برساند، به این نکته پی میبرد که رسیدن به این اهداف در صورت زندگی تنهایی ممکن است فراهم نشود و اگر هم بخواهد فراهم کند با دشواری ها و سختی های فراوانی روبرو میشود. به همین جهت انسان در زندگی اجتماعی خودش نیازمند زندگی در اجتماع هست، با کمک و همکاری و همیاری دیگران باید خواسته های خودش را تأمین کند و خودش را به اهداف خود نزدیک بسازد و در رسیدن به این زندگی که انسان دنبال اون هست و خود انسان یک موجود اجتماعی هست، تشکیل خانواده به عنوان اولین رکن اجتماع یکی از اهداف مهمی زندگی هست که انسان رو در اهداف دیگر نیز موفق و توفیق انسان رو در زندگی فراوان می سازد. برای رسیدن به چنین زندگی و برای رسیدن به اهداف بزرگی که در زندگی انسان دنبال می‌کند، تشکیل خانواده نقش مهم و مؤثری دارد و تشکیل خانواده نیز یکی از مسائل مهمی است که در آن اهداف متعددی را می‌توان مد نظر قرار داد. یکی از اهداف تشکیل خانواده حفظ دین هست. اساساً انسان در زندگی که دنبال اون هست و اون رو خدای متعال از انسان خواسته است، باید از انحرافات اخلاقی خودش رو حفظ بکند تا بتواند در پرتو تعالیم و آموزه های دینی اون اهداف الهی را دنبال کند. در انسان غریزه های گوناگونی قرار داده شده است. یکی از این غریزه های خیلی مهم و گاه طغیانگر و سرکش غریزه جنسی هست. این غریزه باید از طریق درست خودش ارضا بشود و تأمین بشود و خواسته های آن برآورده بشود، همان گونه که در انسان غریزه های دیگری مثل خوردن و آشامیدن و امثال اینها باید تأمین بشود که اگر انسان اونها را برآورده نسازد، در زندگی با شکست مواجه شود و ادامه زندگی انسان با خطر همراه می شود. تأمین غریزه جنسی هم یک از اهداف مهم است که اگر به اون نیز توجه نشود، باز انسان تحت فشار قرار می گیرد و ممکن است دچار انحرافات گوناگونی بشود. در نتیجه همین خواسته است که انسان دست به تشکیل خانواده و ازدواج می زند و خداوند متعال هم برای تأمین این غریزه جنسی این راه درست و صحیح را در پیش انسان قرار داده است تا انسان با ازدواج خودش را از انحرافات دیگر حفظ بکند. کما اینکه خداوند متعال به همین مسئله اشاره می کند و می فرماید و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ای یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. باید مؤمنین به ازدواج بپردازند و اگر هم از ترس مشکلات اقتصادی و مالی می هراسن و تن به ازدواج نمی دهن، خداوند متعال خود وعده داده است که از فضل خودش انسان را بی نیاز می سازد و ازدواج یکی از بهترین راه های پاسخگویی به نیاز جنسی انسان هست که از این طریق ممکن است انسان بتواند هم خودش را از انحرافات حفظ بکند، هم ارزش های دینی خودش را پاس بدارد و هم به اهدافی که خداوند متعال برای انسان در نظر گرفته است اون اهداف را مراقبت داشته باشد. کما این که در ادامه آیه شریفه می فرماید وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، که در اینجا باز هم اگر کسانی به دلایل مختلف توانایی تشکیل خانواده را ندارند، به اونها وظیفه داده شده است که به هر طریقی که می توانند خودشون را حفظ بکنند، عفت را، پاک دامنی را مراقبت کنند تا خدای نخواسته به گناهانی آلوده نشود، تا زمانی که زمانش برسد و خداوند متعال آنها را از فضل خودش بی نیاز بسازد و زمینه تشکیل خانواده آنها را فراهم بسازد. در همین زمینه پیامبر گرامی اسلام نیز دستورات اکیدی داره، مخصوصاً به جوانان که در اوج طغیان غریزه جنسی قرار دارند، به آنها سفارش میکند و میفرماید یا معشر الشباب من استطاع منکم فلیتزوج، ای گروه جوانان هر کسی که توانایی ازدواج دارد باید به این کار اقدام کند. فانه اغض للبصر و احسن للفرج، به خاطر این که این ازدواج در این که چشم انسان به گناه نیفتد خیلی کمک میکند، در این که دامن انسان آلوده به گناه نشود باز هم برای انسان کمک مؤثر هست. و من لم یستطع فلیصم فإن الصوم له وجاء، اما کسانی هم که این توانایی را ندارند اونها باید به یک شکل دیگر در مقابل این غریزه جنسی مقاومت کند، با روزه گرفتن و تحمل دشواری های بیشتر تا اینکه آلودگی ها به سراغ اونها نیایند. در روایت دیگر باز هم پیامبر گرامی اسلام به این مسئله توجه می‌دهد که می فرماید من ادرک له ولد و عنده ما یزوجه فلم یزوجه فاحدث فالاثم بینهما. اینجا مسئولیت را متوجه پدر و مادر می سازد که اگر پدر و مادر جوانی دارد و این جوان به سن بلوغ رسیده است که باید برای او همسر انتخاب کنند، اگر این کار را نکنند و این جوان به گناه آلوده بشود، گناه او متوجه پدر و مادر هم می شود. در روایت دیگر باز به این نکته با تأکید بیشتر بیان می کند و می فرماید من احب فطرتی فلیستن به سنتی و من سنتی النکاح. پیامبر گرامی اسلام می فرماید هر کسی که مرا دوست دارد باید از سنت من پیروی کند و از سنت من یکیش همین تشکیل خانواده و ازدواج کردن هست. خب در این روایت شریف و روایات دیگر به این نکته کاملا پی میبریم که ازدواج عامل بسیار مهمی برای حفظ دین و نگهداری انسان از فساد و انحراف هست. در روایت که عرض شد دو نکته مهم در آن قابل توجه هست. یکی این که خطاب پیامبر روی جوانان بیشتر متمرکز بود، به خاطر اینکه جوانان در دوران جوانیشون در معرض انواع و اقسام گناهان قرار داره و این غریزه جنسیشون به شدت در حال غلیان و جوشش هست و اینها باید مراقبت بیشتری از خود داشته باشد. و دوم این که پیامبر گرامی اسلام تشکیل خانواده را برای نگهداری چشم و همچنین برای نگهداری دامن از گرفتار شدن در گناه خیلی مؤثر می داند، کما اینکه در روایات دیگر ما به این مسئله به خوبی پی می بریم که در آن آمده است که هر کس ازدواج کند نیمی از سعادت به او داده شده است. در روایت دیگر آمده است که شیطان با ازدواج و تشکیل خانواده جوانان مایوس می شود از این که دین اونها را و ایمان اونها را از کف اونها برو باید. و در روایت دیگر آمده است که هیچ جوانی در آغاز جوانی خود ازدواج نمی کند مگر این که شیطان فریاد می زند و می گوید ای وای، دو سوم دینش را از من حفظ کرد، و در این حال او باید در یک سوم باقی مانده مراقبت کند و تقوا پیشه کند تا این که بتواند به صورت کامل این دین خودش را حفظ بکند. یکی دیگر از عاملی که جزء اهداف تشکیل خانواده به حساب آمده نقش آرامش و سکینه و اطمینان خاطر در ازدواج هست که این هم نقش مهمی دارد در زندگی انسان. و این آرامش از اینجا پدید می آید که انسان بالاخره مرد و زن از دو جنس وقتی آفریده شده اند، این دو مکمل هم دیگرند و هر کدام بدون دیگری اون کمال و اون تمامیت رو ندارن. به همین جهت هر وقتی که این دو مکمل در کنار هم قرار می گیرن یک نوع آرامش، یک نوع اطمینان خاطر و یک نوع نشاط رو در بین انسان‌ها به وجود می آورد. و از اینجا فهمیده می شود که کسانی که به این سنت الهی که همین ایجاد آرامش و اطمینان هست تن نمی دهد و به آن پشت پا می زند، خب خودش را از بسیاری از کمالات از جمله همین آرامش خاطر و همین اطمینان و سکینه محروم می سازد. البته بسیاری از ناملائمات و عدم تعادل در بخش روحی، روانی و جسمی می تواند در نتیجه همین دور افتادن از ازدواج و تشکیل خانواده باشد که در برخی از افراد دیده می شود، از جمله احساس پوچی، عدم احساس مسئولیت و نگاه مثبت به دیگران داشتن و امثال اینها جزء مسائل است که در این زمینه وجود داره. در روایات فراوانی به این مسئله اشاره شده است. آیه شریفه قرآن کریم هم به این مطلب تصریح دارد و یکی از نشانهای الهی را همین مطلب بیان میکند و میفرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیه. خود این ایجاد آرامش و سکونت جزء نشانهای الهی هست که خداوند متعال با این نشانه خودش انسانها را با همدیگر مأنوس قرار میدهد تا اینکه اینها با هم مایه آرامش همدیگر باشند. در روایت دیگری باز هم این مسئله به خوبی پیدا هست که میفرماید ما افاد عبد فائدتون خیرن من زوجت صالحه اذا رآها سرته و اذا غاب عنها حفظته فی نفسه و ماله. هیچ خوشحالی و هیچ سروری برای انسان بالاتر از این نیست که انسان یک همسر صالح و شایسته‌ای داشته باشد که وقتی به او نگاه میکند باعث سرور و شادابی و خوشحالی بشود و وقتی هم از او دور میشود او حافظ مال و جان انسان باشد و یک نوع آرامش خاطر را برای انسان فراهم بیاورد. خلاصه عرایضی که در این جلسه خدمت شما تقدیم شد عبارت است از این که انسان برای رسیدن به کمالات نیازمند تشکیل خانواده است و تشکیل خانواده در حفظ دین انسان، در حفظ ایمان انسان و در رسیدن انسان به آرامش و اطمینان خاطر نقش مهمی دارد. اهداف دیگری هم در این زمینه وجود دارد که انشاءالله در جلسات دیگر خدمت شما تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.